سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمله مرگبار بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرالله صالح از این حمله جان به سلامت برد، اما حداقل ده غیر نظامی کشته شدند. نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا و امریکا اقدام کرده تا بر برخی از محصولات زراعتی چین تعزیرات وضع کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه ما، ولتر از همه امید مرزبان خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان می‌گوید در نتیجه انفجار امروز در کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. دولت افغانستان گفته است در یک شبانه روز گذشته 2 تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند. و تاجیکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جشن گرفت. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار امروز در کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. گزارش ها میرسانند که 31 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیامی که امروز به رسانه ها شریک ساخت گفت که احتمال می رود شمار قربانیان بیشتر شود. در حمله امروز در منطقه تایمنی کابل امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان زخم سطحی برداشت. آقای صالح اندک پس از رویداد در یک پیام ویدیویی گفت که دستش اندک زخم برداشت اما جدی نیست. او همچنان از مردم به خاطر تلفات و زیان‌هایی که در این رویداد به آنها وارد شده عذرخواهی کرد. طالبان دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کردند. اتحادیه اروپا، پاکستان و مقام‌های ارشد افغانستان این رویداد را به شدت نکوهش کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شبانه روز گذشته 2 تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند. اکمل سامسور سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفت تا حال در مجموع 1420 تن به دلیل همین بیماری در افغانستان وفات کردند.
بحران کرونا در خزان و زمستان پیشروی شاید وضعیت را وخیمتر بسازد. پیشبینی هایی که صورت گرفته نشان میده که بحران کرونا در موج دوم وخیمتر میشه. پس همه ما و شما باید احتیاط کنیم.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفت که کرونا هنوز تهدید جدی برای افغانستان است. در لیگ کرکت شپگیز افغانستان د آمون هنگان امروز شکست سنگین را در برابر د بند امیر خاماران تجربه کرد. د آمون هنگان در 20 آور با از دست دادن 5 بازیکن 142 رنز گرفت، اما د بند امیر خاماران توانست تنها با از دست دادن 3 بازیکن در 17 آور به این هدف برسد و با تفاوت 7 ویکت به پیروزی دست یابد. بازی دوم امروز همین اکنون بین د سپین قرضمریان و د مس عینک اتلان جریان دارد. در لیگ کرکت شپگیز افغانستان 6 تیم با گذاری بازی های 20 آوره با هم رقابت میکنند. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید به سر میبرد از هواداران خود خواسته است که با وجود سرکوبیشان توسط نیروهای دولتی صلح‌آمیز بمانند. سویتلانا تیخانوسکایا که در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس رقیب رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو بود امروز در سخنرانی در پوهنتون وارسا این خواست را مطرح کرد. او که مصروف سفر به پولند است گفت نمیتوان در برابر خشونت با خشونت مبارزه کرد. الکساندر لوکاشنکا که از 26 سال به این سو رهبر بلاروس است در انتخابات جنجالی ماه گذشته نیز برنده اعلان شد، اما مخالفان او میگویند این انتخابات مملو از فساد بود. نیروهای وفادار به رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو سرکوب مخالفانش را که مظاهرات گسترده‌ای را برا انداختند آغاز کرده. بازداشت، اختطاف احتمالی و اخراج اجباری مخالفان حکومت از اقدامات است که نیروهای دولتی به آن دست زدند. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد تایید کردند که گزارش‌های را از صدها مورد شکنجه، لاتوکوب و بدرفتاری توسط پلیس دریافت کردند. پلیس رئیس جمهور لوکاشنکو حاضر به گفتگو با مخالفانش نشده و تقاضای کناره‌گیری خود را نیز رد کرده است. تاجیکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جشن گرفت. مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی مختصر برگزار شد. همه سال در 9 سپتامبر همه کشورهای واقع در آسیای مرکزی استقلال خود پیش از فروپاشی اتحاد شوروی را تجلیل می‌کنند. اما مقامات تاجیک هفته گذشته اعلان کردند که به خاطر نگرانی‌های صحی این مراسم مختصر و بدون تجمع مردم برگزار شد می‌شود. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا دیروز به بیش از 8800 نفر رسیده بود. شمار کسانی که در نتیجه این بیماری جان دادند 70 نفر گزارش شده است. اما بر اساس تحقیقی که بخش تاجیکی رادیو آزادی انجام داده، شمار قربانیان به مراتب بیشتر از این است. در میان قربانیان پرسنل صحی از جمله دکتران شاملند که بیماران کووید 19 را درمان می‌کردند. شمار مجموعی مبتلایان به این بیماری در سراسر جهان به 28 میلیون نفر نزدیک شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. کاروان موتر عامل امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، صبح امروز هدف حمله انفجاری قرار گرفت. آقای صالح که از حمله جان به سلامت برده میگوید
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
اما در انفجار امروز شهر کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. با شاهدان عینی این رویداد هم صحبت کرده ایم.
کنج خانه استراحت بودم و نموجه برامدم پشتی از واقع دمیری سرک مردای مسلمان ها خواست زخمی ها یکی آمد این ریدان دروازه
خانم زخمی شد شدید یک چرا در فرقش خود یک.
در ادامه گزارش داریم در مورد ثبت موارد جدید مثبت ویروس کرونا و نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان. در مسائل بین المللی از اقدام آمریکا برای وضع تعزیرات بر برخی از محصولات زراعتی چین جزئیات می دهیم. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
انگشتر فیروزی من از مدت های بسیار زیاد است. این پیش مدت جانم بود
نگین فیروزه سیاست چاوست باز فیروزی خدا که طرف نان می گیره کلگیش می چکدم دستش که باشه در تندور نان می چکد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید در انفجار صبح امروز شهر کابل به او آسیب اندک رسیده. اما وزارت داخلی افغانستان گفته که در این رویداد حداقل 10 تن کشته شدند که همه غیر نظامیانند. طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کردند. این رویداد واکنش های مقام های داخلی و خارجی را برانگیخته. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، صبح امروز از انفجار در شهر کابل جان به سلامت برد. اما آقای صالح در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که در این رویداد از ناحیه دست سطحی زخمی شده و صورتش نیز اندک آسیب دیده است. آقای صالح گفته که در هنگام وقوع حادثه عبادالله فرزند جوانش نیز با او بود، اما به پسرش آسیب نرسیده است.
با ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن آسیب نرسیده. کم سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
در همین حال رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون اول رئیس جمهوری، به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 نگهبان آقای صالح زخمی شدند. از سوی دیگر طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، میگوید که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره کارگزاری شده در محل رویداد بوده است. آقای آریان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 10 غیر نظامی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال گواهان رویداد در مورد این حادثه چنین میگویند:
نام محمد است. کلاگیش انتقاد کرده.
آمدونم کنج خانه استراحت بودم و نموجه برآمدم پشت از واگ دم ری سرق مردای مسلمان ها خواز زخمی ها یکی آمدین دیدان دروازه و ری سرق یک مسلمان در گرفت برای سب کسی نبود که امور یک گل کنه از جانه
خانم زخمی شد شدید یک چره در فرقش خورد یک چره دیگه در تخته پشتش خورده و بچه ها که بیجه جایل ترسازی میکرد که ایجا آمدم دیدم در خون خط میزنه
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رسانه ها گفته که رویداد امروز کابل ربط به این گروه ندارد. تا حالا هیچ گروه دیگر نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ارگ ریاست جمهوری این حمله را به شدت نکوهش کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری این رویداد را عملکرد دشمنان صلح این کشور خوانده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز این رویداد را یک عمل تروریستی گفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درخواست کرده که باید این رویداد به گونه همه‌جانبه بررسی شود و گفته که این به معنای ناکامی دشمنان افغانستان است. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه نیز در صفحه تویتر خود نوشته که دشمنان نمیتوانند با چنین اعمالشان در برابر روند صلح مانع ایجاد کنند. در این حال رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که حمله بالای معاون رئیس جمهوری، اعضای شورای ملی، فعالان صلح و رهبران مذهبی نشانه واقعی صلح نمی باشد. در صفحه تویتر نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز آمده است که این حمله کار دشمنان صلح است و عاملان آن تلاش دارند تا با چنین حمله از مذاکرات صلح جلوگیری کنند. وزارت خارجه پاکستان نیز حمله بالای معاون رئیس جمهوری افغانستان را نکوهش کرده است. از سوی هم صفت الله صافی کارشناس روابط بین الملل می گوید که در شرایط کنونی حمله بر امرالله صالح به معنای هدف قرار دادن روند صلح است.
اینها موقفشان در قبال طالبان و همچنان در قبال بعضی از کشورهای منطقه یا سازمانهای منطقه متفاوت از سیاست کلی دولت بوده، ولی در عین وقت این کار نباید کرد که اونها حال فرد درجه دوم نظام افغانستان است و هر نوع حمله علیه آقای صالح به معنای تارگت کردن و یا هدف دادن مستقیم تلاش‌های جاری صلح در افغانستان است.
تصاویر گرفته شده از محل رویداد نشان می‌دهد که به ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و دکان‌ها نیز خسارات هنگفت وارد شده است. امرالله صالح همواره اسلام‌آباد را در ناهنجاری‌های افغانستان دخیل دانسته و پیش از این اظهارات بسیار جدی علیه پاکستان و گروه طالبان داشته است.
از حمله مرگبار امروز شهر کابل شنیدید. در این حمله حداقل 10 غیر نظامی جان باختند. ناامنی ها و خشونت تنها کشته و زخمی به جای نمی ماند، بلکه از حق آموزش و پرورش هم محروم می سازد. جزئیات تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان می گوید بیش از 3.5 میلیون کودک در این کشور از آموزش و پرورش محروم هستند که دلیل آن بیشتر جنگ و ناامنی هاست. مسئولان این وزارت گفتند بیش از 60% این کودکان را دختران تشکیل می دهند. امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر عملات است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، توجه این روز بیشتر به 75 میلیون کودک بین 3 تا 18 ساله در 35 کشور بحران زده است که نیاز فوری به حمایت از آموزش و پرورش دارند. این روز برای افغانستان اهمیت ویژه دارد، چون در این کشور به دلیل چندین دهه جنگ میلیون ها کودک از آموزش و پرورش محروم شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم هستند که بیشتر دلیلش جنگ و ناامنی است. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش است که بدبختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میده و بزرگترین علت محروم ماندن ایده از اطفال هم جنگ ها و ناامنی است و تعقیبش رواج های ناپسند و فقر اقتصادی.
به گفته بانو نزهت، بیشتر این کودکان محروم از آموزش پرورش در ولایت‌های جنگ زده زندگی میکنند. با گفته سخنگوی وزارت معارف، این وزارت برنامه‌های زیادی را به منظور فراهم کردن زمینه آموزش و پرورش برای کودکان محروم از آموزش و پرورش روی دست دارد. بانو نزهت به برگزاری صنف‌های محلی در محل زندگی این کودکان به عنوان یکی از این برنامه‌ها یاد می‌کند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 16,000 باب مکتب در سال‌های گذشته در افغانستان با آتش کشیده شده و یا هم در جنگ‌ها تخریب شده است. سازمان یونیسف با نگرانی از وضعیت زندگی کودکان افغانستان میگوید زندگی کودکان این کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر از جنگ و ناامنی است. احمد جان نوزادی مسئول مشارکت‌های مدنی این سازمان در افغانستان به رادیو آزادی میگوید تمام کودکان متاثر از جنگ و دیگر رویدادها تحت پوشش برنامه‌های یونیسف قرار دارد. با گفته آقای نوزادی یونیسف برای 500,000 کودکی که به دلیل جنگ و دیگر مشکلات از آموزش و پرورش محروم ماندند، زمینه ی آموزش را در محل زندگیشان فراهم کرده است.
ما یک سیستم داریم که مکتب به جایی که مثلا مکتب وجود نداره، مکتب به خانه مردم میبنیم که در اونجا مثلا ما تقریبا 500,000 طفل در این رقم مکاتب در افغانستان آموزش برام میگیره پیش از کرونا که متاسفانه بعد بگم که بعد سر کرونا و قرنطینه که وجود آمد، یعنی مکاتب مزدود مانده و یعنی 500,000 طفل از مکتب دور مانده بود.
در بیانیه که از آدرس سازمان ملل متحد درباره روز بین المللی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات در وبسایت این سازمان به نشر رسیده، آمده است که حملات به کودکان در سراسر جهان بدون وقفه ادامه دارد و طرف‌های درگیر یکی از اساسی ترین قوانین جنگ یعنی حمایت از کودکان را زیر پا میکنند. سازمان ملل گفته که ماهیت طولانی مدت درگیری های امروز براینده تمام کودکان تأثیر میگذارد. به باور این سازمان نسلی از کودکان که بدون دسترسی به آموزش و پرورش در درگیری زندگی میکنند، بدون مهارتهایی که برای کمک به کشور و اقتصاد خود نیاز دارند رشد میکنند و این موضوع وضعیت زندگی میلیون ها کودک و خانواده یانان را بدتر میکند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون در مورد نگرانی وزارت صحت عمومی افغانستان از احتمال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا میشنوید. این وزارت میگوید در 24 ساعت گذشته 24 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان گفته در یک شبانه روز 2 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را هم از دست دادن. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا هنوز تهدید قابل توجه است و مردم باید به راهنمودهای صحی توجه کنند. اکمل سمسور روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 2 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. آقای سمسور گفت که تا حالا 1420 تن به دلیل مبتلا شدن به این بیماری در افغانستان جان دادند.
بحران کرونا در خزان و زمستان پیشروی شاید وضعیت را وخیمتر بسازه. پیشبینی هایی که صورت گرفته نشان میده که بحران کرونا در موج دوم وخیمتر میشه. پس همه ما و شما باید احتیاط کنیم.
با گفته آقای سمسور در هفته 34 امسال در سراسر افغانستان 246 تن به ویروس کرونا مصاب شدند، اما در هفته 35 یعنی هفته گذشته 164 نفر به این ویروس مبتلا شدند. او میگوید که در 4 روزی هفته جاری در مقایسه با 4 روزی هفته پیش آن آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا اندک افزایش یافته، اما زیاد قابل نگرانی نیست. در همین حال یاربازی حمیدی منشی کمیسیون صحت ولس جرگه میگوید شهروندان افغانستان در برابر ویروس کرونا بی‌تفاوت هستند و اگر آنها توجه نکنند ممکن آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بالا برود.
در کشور چین و هندوستان یک موج دوم تکرار شد، تلفات بیشتر هم داشت،
و از سوی دیگر با سردی هوا ویروس انتقالش دیگر زیاد میشه. خدا نکرده اگر در موسم زمستان آلودگی هوا بیشتر شود، امراض تنفسی هم بیشتر شود، در این صورت شاید ما شاید یک تلفات بزرگ باشیم.
تا حالا در افغانستان 38,544 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که 81% آنها بهبود یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان سفارش کرده که افراد کهنسال و مبتلا به بیماری های دیگر مانند حساسیت و اینفلونزا باید واکسین شوند. با گفته این وزارت، واکسین در برابر بیماری های موسمی و حساسیتی می تواند میزان افراد مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را کاهش دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، آیا توصیه های صحی را هنوز هم به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا رعایت می کنید؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام بفرستید. دی مورد ما را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا می‌خواهد بر واردات شمار از محصولات زراعتی چین که به گفته واشنگتن در نتیجه کار جبری در ایالت شنجن آن کشور تولید می‌شود تحریم وضع کند. مقامات آمریکایی گفتند قوانین این کشور به واردات کالاهای تجارتی اجازه نمی‌دهد که در تولید آن از اجبار یا خلاف حقوق بشری کار گرفته شده باشد. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
مسئولان اداره حفاظت از گمرک ها و سرحدات امریکا می گوید این کشور بر واردات پنبه و بادنجان رومی ایالت شنجن تحریم وضع کرده است، به خاطر که این محصولات در ایالت شنجن چین با استفاده از زور کشت می شود. بریندا اسمیت، معاون کمیشنر اجرایی اداره گمرک ها و سرحدات امریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که در این تحریم ها تمام تولیدات شاملند که با این دو محصول پیوند دارد، مانند لباس و محصولاتی که از بادنجان رومی ساخته می شود. سخنگوی اداره گمرکات و سرحدات امریکا می گوید قرار بود این موضوع به گونه رسمی روز گذشته یعنی سه شنبه اعلام شود، اما تا پایان این هفته به تعویق افتاد. در نظر است تا تحریم ها در کنار واردات 5 قلم وارداتی بر بادنجان رومی و پنبه در قصر سفید اعلام شود. این اقدام از قبل تیرگی میان چین و امریکا را بیشتر کرده است. اداره گمرکات و سرحدات امریکا به اساس قوانین کشورش میگوید جلوی واردات محصولاتی را میگیرد که با گونه جبری تولید شده باشد و حقوق بشری در هنگام تولید در نظر گرفتن نشده باشد. واشنگتن اخیراً فشارهایش را به خاطر برخوردهای چین با مسلمانان ایغور افزایش داده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که شرکت‌های آمریکایی از تخلف حقوق بشری در ایالت شنجن چین خبر می‌شود. وای خواهان بازنگری داد و ستد تجاری در این منطقه شد. چین برای اینکه از سال 2017 میلادی به این طرف تا 1,000,000 ایغور را در کمپ‌های جبری انداخته است، با انتقادهای روبرو شده است. چین میگوید این کمپ‌های آموزش دوباره و پرورش است که برای مبارزه با جدایی طلبان تروریسم و افراطیت ضروری است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما شکایت مرا به والی صاحب محترم برسانیم. ما یک نامینا هستم، کار تو کتابچه مرا اینا قید کردن با بانجویی نامینای سرد چشم خود از دست دادگیستم. اینا کار تو کتابچه مرا قید کردن با بانی که والا تو مادرزاد هستیم، ما چمچی سیم دوانا برادر خودم از دست دادیم دمی اردوی میلی. ما داتوان هستم، کار خود پیش برده نمیتونم دیگه، سرپرست خانم خودم هستم. آش مرا اینا قطع کردن. از کسایی که یک پنجش خواب نزده بود از اونا را کتاب چایش داد، از مرا گرفت و در تکرزدهای تنها کتاب چه مرا گرفت. این اگر مسئله مواسطه و استفازی نباشه از دیگران را داد، از مرا گرفت و قید کرد. این چی رقم عدالت است؟ باید ترام صدای مرا در گوش مسئولین باید برسانی. خدا حافظ. سلام علیکم.
من سید رحمت الله نام دارم، یکی از افسرهای متقاعد در دفاع هستم. چندی پیش مؤسسه جی تی زد آلمان که به وزارت دفاع گفته بود که شما یکی از متقاعدین باید معلم سوادآموز جذب کنید و مؤسسه ما مریضه دادیم و جذب شدیم. بعد از ما امتحان کنکور گرفتن، امتحان کنکور هم بلندترین نمره را گرفتیم و بعد از ما را بر انترویو خواستن در هتل پارت استار. در هتل پارت استار که ما انترویو کردن و اینال از امو جمله کامیابا کسای واسطه که داشتن نفرای خود را جابجا کردن، ما را گفتن شما را باز بر سیمینار میخواییم ولی سیمینار را در کردن ما را نخواستن. اینال از مرجیش هم بر ما معلوم نیست که ما با کجا شکایت کنیم که چرا ما نمره هم گرفتیم، در امتحان کنکور هم اشتراک کردیم و در انترویو هم موفق شدیم و باز تحصیل کرده هم هستیم، اما چون واسطه ندارم و ما را تبتوت یک اجیر برفت یک مال به مقصد ما را نگرفتن دیگه. میره بگر گمید میکنم برگوش مچولین برسنیم. شما را خودم موفق داشته باشد، زنده باشید.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که برای رادیو آزادی پیام می فرستین. شما هم پیام یا نظر دارین به 07-84-620 و 07-27-43-61 تماس بگیرین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت می شه و ما آن را نشر می کنیم. اکنون گزارش در مورد این که تاله و برفک تنها ولسوالی در ولایت بغلان است که هیچ سلمان و سلمونی نداره و مردم خودشان سر و صورت خود را اسلام می کنند. گفته می شه که مردم این ولسوالی به افراد خارج از منطقهشان هم اجازه نمی دهند که در مناطق آنها دکان اصلاح موی باز کنند. ای که چرا، بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می دهد.
جواد 22 ساله که برای اصلاح مویش از تاله و برفک به پل خمری آمده است میگوید از اینکه در منطقه او سلمانی وجود ندارد رنج میبرد.
در تاله و برفک سلمانی نیست، بیاده یکی از دیگر جور میکنه، اونجا جور کردن هم خونیست، یا سر یکی دیگر میتراشن یا یکان ماشین رو میگیرن سر یکی دیگر ماشین میکنن. خب ما میخواییم که سر خود صحیح تمیز جور بکنیم، به اونمو خاطر پل خمری آمدیم سر خود جور کردیم. سرگردان میشیم اینمیجا 8-9 سال مصرف میکنیم، در کرای یک ساعت رو پرم میتیم اینمیجا سر خود جور میکنیم و پس میریم.
و اما چرا در ولسوالی تالا برفک سلمان و سلمانی وجود ندارد؟ مردم میگویند از این کسب خوششان نمی آید و به همین دلیل نمیخواهند چون این پیشه را داشته باشند. نظر محمد 60 ساله یکی از آنهاست که میگوید
اگر اونم اونجا یک نفر سلمان بره شاید نمره مردم بدر او سلمان او سلمان. خونم سلمانی که مثال از یک ولایت میره در یک ولسوالی، خو هم آبرو داره، یک برادری ما و شما. از خود اینم مردم شاید امیره ننگ کنه او مرا مردم میگه سلمان.
سلمان ها که خود را پیرو سلمان فارس از یاران پیامبر مسلمانان و شغل خود را مقدس میدانند، بر این باورند که در خدمت و اصلاح جامعه اند و این کارشان خیلی با ارزش می باشد.
نام ما آدم خان است، کار ما سلمانی است، کسب پدری است دیگه، ما چی باید ببریم؟ از می یک لامانم پیدا نکنیم، افتخار داریم سر از اینکه کسب ما است. ما کسب در اکادمی نیست، ما کسب خود می کنیم، کسب پدری ما است. از می یک لامانم پیدا میکنیم، روزی 100 روپیه یک نیم 100 روپیه کار میکنیم، از دوستگاه خود یک لامانم پیدا میکنیم میبریم. پدرم هم سلمان بود، از بابا کلان هم سلمان بود، از ما کسب پدری است.
سلمانی به خصوص در روستاها پیشه نسبتاً پردرآمدی هست. مزد سلمان ها در دهات عمدتاً غله هست و در ازای اصلاح سر هر فرد سالانه مقدار غله و افزون بر آن از هر خرمن یک پشتار گندم، برنج یا چیزی دیگری می گیرند. آدم خان که غرفه سلمانی در پل خمری دارد می گوید سال هاست که آرزوی کار در ولسوالی تالا برفک را دارد، ولی از این که مردم آن منطقه با پیشه سلمانی سازگاری ندارند نمی تواند برود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مقدس سعادت از کابل، از زابل پیام فرستاده و نوشته همین اکنون از ماسک استفاده می کنم و در جاهای بیروبار نمی روم. سلیمان احمدی از کابل نوشته اگر مردم توسعه های صحی را جدی نگیرند کرونا به شدت برخواهد گشت. خان محمد اسلامیار از المند از ولسوالی نادلی پیام فرستاده و نوشته حمله امروز کابل را شدیداً محکوم می کنم. دین محمد قریشی از ولایت فاریاب پیام فرستاده و نوشته که امروزه شاهد جنگ هستیم، ما خواهان برقراری صلح می باشیم و صلح باید تامین شود. دلاغا از ولایت پروان پیام فرستاده و نوشته که مردم باید کرونا را جدی بگیرند تا دیگر تلفات وارد نشود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با امید مرزبان.
وزیر داخله افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که در حمله امروز در منطقه تایمنی کابل از مواد استفاده شده که معمولاً شبکه حقانی از آن استفاده می‌کند، اما گروه طالبان که شبکه حقانی بخش از آن است دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید در یک شبانه روز گذشته 2 تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان دادند. در لیگ کرکت شپگیز افغانستان، دامون هنگان امروز شکست سنگینی را در برابر دبند امیر خاماران تجربه کرد. دمس عینک اتلان نیز امروز حریفش دسپین غرز مریان را با تفاوت 58 رن شکست داد. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید به سر می‌برد، هواداران خود خواسته است که با وجود سرکوبیشان توسط نیروهای دولتی صلح‌آمیز بمانند. و تاجیکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جشن گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با فرشتن ندا.
رقابت های لیگ برتر فوتبال در ولایت غور آغاز شد. امیر محمد غوری، آمر ورزش این ولایت، امروز برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات که 2 روز پیش آغاز شده 20 تیم پسرانه در آن اشتراک کردند. آقای غوری میگوید این رقابت ها 2 هفته ادامه می یابد. با گفته آقای غوری پس از گسترش ویروس کرونا و دوره قرنطینه، این نخستین دور مسابقات فوتبال است که در این ولایت آغاز شده است. آقای غوری میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب تیم برتر برای مسابقات زون است. با گفته آقای غوری تیم های فوتبال دختران نیز پس از قرنطینه کرونا حالا تمریناتشان را آغاز کردند تا در مسابقات بعدی اشتراک کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز کورس مربیگری لایسنس درجه 3 کنفدراسیون فوتبال آسیا در کابل خبر می‌دهد. شمس امینی مسئول دفتر رسانه‌ای این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این دوره آموزشی 24 مربی از کابل و ولایات اشتراک کردند و 12 روز ادامه می‌یابد. با گفته آقای امینی هدف از برگزاری این کورس آشنایی مربیان با فن مربیگری و آگاهیشان در مورد مربیگری است که در پایان برای اشتراک کنندگان سند هم داده می‌شود. آقای امینی می‌گوید که مربیان فارغ شده بعد از 2 سال فعالیت می توانند در لیسانس درجه 2 هم خود را کندید کنند. و یک مقام ارشد المپیک توکیو اعلام کرد که المپیک توکیو باید به هر قیمت سال آینده میلادی برگزار شود. خبرگزاری کیودیو ژاپن به نقل از وزیر المپیک و پارا المپیک 2020 ژاپن میگوید این رقابت ها با توجه به تلاش های ورزشکاران و مسئولان برگزاری باید دایر شود. وزیر المپیک ژاپن میگوید همه افراد سازمان دهنده در پارا المپیک با هم تمرین و کار میکنند و این مسئله مربوط به ورزشکاران میشود که با وجود شیوع ویروس کرونا تلاش بیشتری میکنند. این در حالی است که نایب رئیس کمیته بین‌المللی المپیک IOC میگوید که المپیک 2020 که با وجود ویروس کرونا و یا حتی از بین رفتن آن باید طبق برنامه زمانی تعیین شده برگزار شود. بازی‌های المپیک سال 2020 که قرار بود در تابستان سال جاری در توکیو برگزار شود به خاطر گسترش ویروس کرونا برای 1 سال به تعویق افتاده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت 1 هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت میکنیم و مهمانی را که با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستند که بنابر زایه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری معلول کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادرم، قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم، قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با یکی بر از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش، ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشون مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله،
اینا برای ارگان های زیربط مکلفیت هایی را قائل شده. و دوم، موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شود مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کردیم و مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از این که شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز معلولیت ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوزم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره.
بله.
اما ما یک سروی بیسلاین که داریم در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840 هزار تا 850 هزار نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل میداده.
بله.
اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجار ها، ماین های کنار جاده و سایر حملاتی که شما میبینید از زمین و هوا صورت میگیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله، خب به شنونده عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
او که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای معلولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای معلولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنین؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی یعنی نابینا و ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی به حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاضر قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج شما میبینین که تمام اطلاعات اخبار همونجا توسط گوینده به زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستند و هیچ گونه اطلاعات را اینا پیدا نمیکنن. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است و همچنان برای آموزششون باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشون حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاص در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب از این شده که هیچ کس اینا را مپذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین چی جامعه و چی هم دولت که مسلمان در قسمت از این که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمه که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی اگر اینا برخوردار شون اینا باید نادیده گرفته نشون.
بله. خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته میشه، بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته.
ما همین خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و الحاق افغانستانه با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است از طرف دولت افغانستان، این را یک گام بسیار خوب می‌دانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین‌المللی که در این عرصه کار می‌کنند دفاتر برای بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای معلولیت دارن. مثلا اینا در قسمت آموزش در رابطه با ای که بر از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای معلولیت در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرضه خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن. و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدن. فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا ابا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگوین، میگن ما شخص دارای معلولیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنه و بسیار خوب عمل میکنن، به خاطر ازی که اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر من پیشرفت است.
بله.
و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت به عنوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله. خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
زیور مبن بخود که زبا بلدین من.
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمان از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد این را می داند.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
زو که تندور میکنن، در قصر میگیره دگه میکنن، باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره، کلگیش میشکن.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گپ می‌زنیم. این که مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان می‌گوییم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که اینک گزارش برنامه را برایتان ارائه می‌کند. با رادیو آزادی باشید.
در فراق تو شبهای بشما هر شب ترین امید که فردا.
فیروزه سنگ زیبایست که برنگ آبی روشن که مردم آن را فیروزهی هم می نامند یاد می شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره های مختلف و تمدن های گوناگون بوده است. گفته می شود قدیمی ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش های باستان شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان جواهرات خود را بیشتر با سنگ فیروزه تزئین می کردند و قدیمی ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده 4 گردنبند است که در دستان جسد مومیایی شده ملکه مصری در یکی از اهرام مصر یافت شده است که نام این ملکه نیز بر روی آن حک شده است. مصریان باستان اعتقاد داشتند که رنگ آبی سمبول زنده ماندن است. بنابراین از فیروزه که رنگ آبی دارد هم برای تزئینات و هم به خاطر باورهای خرافاتیشان استفاده می کردند که تا اکنون هم برخی ها به شمول بیشتر مردم افغانستان به همین عقیدند و آن را به نام سنگ دوایی مؤثر و معجزه آسا نامیده و از آن استفاده می کنند. سر محقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این رابطه توضیح بیشتر می‌دهد.
فیروزه را ما با معرب پیروزه به معنی فارسی ما یاد میکنیم. قدیمترین سنگ و بارزشترین است و استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد این را میدانن و مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گیره. در سر تحقیقاتی که باستان شناسان در هزاره سیوم پیش از میلاد کردن یه دیدن که حاکمان مصری باستان از این گوهر بسیار زیاد استفاده میکردن. همچنان زیادتر مردم که اعتقاد بسیار خوبی به عنوان یک نوع جوهری که این ترسم به خود جذب میکنه از این استفاده میکنن. حتی زمانی که می حاکمان دفن میکردن جواهر فیروزه را که کلک از یا یادگردن از یا یادگوش از یا می بود این امراض یک جا ایره دفن میکردن و ایره مومیایی میکردن و زیادتر ایره در جهان خصوصا در ایران و افغانستان که گفتیم به معنی پیروزی میشناسن. اعراب هم هم آستاستا شناختن. اعراب چون افپی در حروف الفبای زیانیست ایره به فی تبدیل کردن و ایره به نام فیروزه یاد کردن.
گفته می شود فیروزه انواع زیادی دارد که بهترین فیروزه فیروزه شجری می باشد که مردم افغانستان هم به خاطر اهداف گوناگون از این فیروزه استفاده می کنند. آقا سعید باشنده شهر کابل که انگشتری با نگین فیروزه در دست داشت می گوید این نگین فیروزه ای را به منظور دفع خطرات و دیگر موثریتش از مدت هاست که به دست خود می کند.
انگشتر فیروزی ما از مدت های بسیار زیاد است. این پیش مادر جانم بود. اونا فوت کردن خدا بیامرزش. انگشتر از این من علاقمند بودم به دست خود گرفتم تا فعلا پیش ما است کی نظرگیر است. چی میگن کسی بعضی کسا هست که میگن نظر شد چشم کسی ماند. از این خاطر من استفاده می کنم. دفع خطر هست از خطرات دلم جلوگیری می کنم. ما در دوری عسکری مرا گرفتن تاثیر عمی بود. ما فضل خدا زنده است پیش از واپس آمدیم در عسکری چندین بار ما با هلیکوپتر وظیفه داشتم سقوط کرد. سقوط کرد زنده برآمدم و فعلا من از زندگی خود خوشبخت است و من به می عقیده هستم و علاقم دارم تا زمانی که زنده هستم این باید دلستم باشه اگه خدای نخواسته کلم حادثه نبیه.
از سنگ فیروزه اکثرا در ساخت گردنبند، انگشترهای مردانه و زنانه، گوشواره، دستبند استفاده می شود. بنابر باورهای برخی زنان افغان، هرگاه زنی مصروف پختن نان در تنور باشد و زن دیگری که انگشتر فیروزه در دست دارد و در مقابل تنور استاده باشد، تمام نانهایی که در تنور است چکیده و یا می افتند. خانم سیما کارگر در یکی از ارگان‌های دولتی
نگین فیروزه سیاس و چاوه تو روچ است که مثلا بعض کس موبایل خودان یک بخیلی و چیزا که می داشته باشد مثلا زن ایور یا مثلا دخترای کاکا یا مثلا کسی بازو که تندور میکنن یا چی میکنن در قسم میگیره دگه میکنن باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکدم دستش که باشد در تندور نان میچکد چقدر گب مشنوه که نان چکید خمیر خوبی پخته نکدی دگه نکدی این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد دارد.
فیروزه سرد مزاج و خشک است. به گفته برخی زنان افغان، فیروزه در اثر تماس با چربی، بوی تند و تیز، حتی بوی مشک و حرارت در حموم خراب می شود. سریا کارمند در یکی از ادارات دولتی در مورد مراقبت و حفاظت از نگین فیروزه و این که خودش از آن چگونه مراقبت می کند می گوید.
هر سنگ قیمتی که در زیورات به کار گرفته می شه، در قسمت نگهداریش باید زیاد توجه کنیم. برای اینکه در مقابل شعاع آفتاب، حرارت آتش یا زود خراب می شن. مثلا وقتی که ورزش میکنیم میده باید نباشه که عرق میزنیشون بسیار سود خاصیت خود از دست میده رنگ خود جلای خود دیگه برای نگهداریش مثلا میشه که از تکای بخمل یا تکای نرم مثل یک خرتکک چوچه یا کیسه واری یک چیز بودوزیم دهی نگاهش کنیم وقتی که دستای خود چرب میکنیم یا مثلا میشویم مایی دستشو یا صابون هرچی که استفاده میکنیم بسیار کوشش کنیم که انگشترها دست ما نباشه اول زیورات بکشیم بعد سود دستای خود بشویم یا دست خود که چرب کردیم یا مثلا خانم ها وقتی کارش کردن بعد سود میشه که از زیورات خود استفاده کرد.
به گفته کارشناسان عقیده مردم در مورد سنگ فیروزه که گویا درمان کننده و یا معجزه آساست و یا خطرات را دفع می کند جنبه عنعنوی داشته که این مفکوره از گذشته ها تا اکنون در بین مردم موجود است. اما به گفته این کارشناسان این مسئله کدام ارتباطی به دین ندارد. دکتر نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره
فکر کنم بیشترش یک برداشت خرافی و غیر واقعی باشه. نگین فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور آمیزی استفاده شده است و در شعر شاعرای قدیم حتی در ابیات مذهبی هم از این مثال‌های است که ایره به نام گرفته به تعبیرایی که داشتن معمولا عقاید مردم به این است یا تجربه مردم به این شده که نوی از جرأت بار میاره اگرچه از نگاه مذهبی این عقیده با ارزش‌های اسلامی سازگاری نداره ولی بین مردم مشهور شده چرا ما میبینیم که انگشتر فیروزه را اکثرا استخدام ولی نانایشان نچکیده اگر تجربه هم شوه که به انگشت یک خانم انگشتر فیروزه باشه و نانش هم نچکه بازی و قدر زیاد سازگاری نداره فکر کنم تنها یک چیز تجربه تنی کار شده باشه اما بیشتر به واقعیت‌ها سازگاری نداره.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
خب شنونده های گرامی، به خاطر معلومات بیشتر در مورد فیروزه، همکار ما شمیلا جاوید به یکی از دکان های زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکاندارانی که مدت زیاده مصروف ساختن انواع زیورات از سنگ فیروزه است، مصاحبه کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم.
شنونده عزیز، ما در یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستیم و داخل دکان یکی از برادران شدیم. میخواییم که اینا خودشان خود معرفی کنند.
اسمم عبدالوحید است، دکاندار کوچه مال فروشی شهر نو.
بله، خب اکثرا شما که امی نگینای فیروزه را در دکانتان به فروش میرسانین، از اونا چی چیزا جور میکنین و از کجا میارین فیروزه را؟
این فیروزه زیادتر از مصر میایه، ایران میایه. باز ما انگشتر مردانه تیار میکنیم، سیتایش تیار میکنیم.
مشتری هایتان که میایه به چه شکل فرمایش میده؟
زیادتر امی انگشترهای مردانه زیادتر مردم فرمایش میده، زنانش کمتر است. مردم های از شارا که میباشند، مثلا از کابل، مزار، شاری، هرات،
قندار این میوزی اتر فرمایش میته.
خب بعضی مردم افغانستان به یقید است که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه بعضی کراما دارم، شما دی باره چی میدین؟
دکاندارا ای را به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ و چوب و شیشه هیچ چیزی کده نمیتون، بدون پروردگار همه کاری است.
قیمت های اینا چگونه است؟ مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیت فیروزه خانما فرمایش میده، قیمت هایش چگونه است؟
قیمت هایش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10,000، 12,000، 7,000، 5,000، 2,000، 3,000. تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. باز سیت اصلیش که باشه 10,000، 8,000، چرا که او زیادتر میشه کارمی.
چطور تشخیص بدیم امی فیروزه اصل و بدل یا با کیفیت و بی کیفیت؟
فیروزه اصل و بدل که از پشت سنگ که ببینی برات معلوم میشه، از روی سنگ نمیفهمی. مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه. اگر ای پشتش لشم باشه او تاختگی ترکیبی می باشه.
میگن با مراقبت نگهداری خوبتر هم ضرورت داره فیروزه، چگونه باید مراقبت شود؟
سنگ خودش سنگ است، اصلی که باشه هیچ وقت او خود تغییر داده نمیتون، نه کریم خرابش میکن نه چیزی چرک کن.
چطور است بازار فروش فیروزه در افغانستان؟
بازار فروشش پیش از این که ویروس کرونا و قرنطین که نبود خوبتر بود. حالا کلن سنگا کل فروشاتش کم است. در شرایطی که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، مردم بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوبتر میشه کار بارم.
تشکر، سلامت.
زنده باشی شما هم.
شنونده های عزیز، با امید این که دور از نظر بد و زخم چشم بمانید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شب نماز خود رفتن